اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در محضر شما بودیم با بحثی پیرامون سیره نبوی، سیره تبلیغی نبی اکرم مورد بحث قرار گرفت. در آخرین بحث سخن از ابزار و شیوه بود. سخن این بود که حضرت چه شیوه هایی برای ابلاغ پیام برگزید. آخرین سخن این بود که از شیوه های حضرت استفاده از هنر در جهت ابلاغ پیام بود. در اون زمان برجسته ترین جلوه هنر شعر بود که نمونه هایی از استفاده هایی که پیامبر در این رابطه داشت در برنامه گذشته محضرتون تقدیم شد. قرار شد که در این بحث مسئله شعر و شاعری به عنوان جلوه برجسته هنر از نگاه اهل بیت علیهم السلام دنبال بشه و به این ترتیب پرونده مجموعه مباحثی که در رابطه با سیره تبلیغی پیامبر اکرم بود به پایان برسه. همون نقشی را که پیامبر اکرم در رابطه با شاعران متعهد قائل بود، همون نقش رو امامان ما سلام الله علیهم اجمعین قائل بودند. نشانه‌اش تجلیل و تکریم گسترده امامان از شاعران هست، شاعران متعهد و مکتبی، و جوایز نفیسی که به این گونه شاعران اهدا می کردند. هشام ابن عبدالملک وارد مسجد الحرام شد برای طواف، مأمورین همراهش بودند. شاه دولت اسلامی به اصطلاح بود، ولی مردم با اکراه راه باز می کردند برای طواف هشام. امام سجاد در گوشه نشسته بود. طواف هشام که تمام شد، حضرت به تنهایی وارد مطاف شد. مردم کوچه باز کردند، راه باز کردند. خیلی هشام تحقیر شد که با اون همه مأمور مردم با اکراه راه می دادن، اما امام زین العابدین تک و تنها آمده این همه عظمت، به صورت تحقیرآمیز با اینکه می شناخت امام سجاد علیه السلام رو، گفت من هازا، این کیه؟ اینجا به غیرت فرزدق برخورد، خیلی ناراحت شد از اینکه شخصیتی به این برجستگی مورد تحقیر قرار بگیره. بالبداهه 40 بیت شعر گفت. هشام نمیشناسیش؟ هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته والبیت یعرفه والهل والحرم، سرزمین بطحا میشناسدش، خانه خدا میشناسدش، هل میشناسدش، حرم میشناسدش، نمیشناسی؟ هاذا ابن فاطمه ان کنت جاهله بجده انبیاء الله قد ختمو، او پسر فاطمه است اگر نمیشناسیش، بدان که جدش خاتم الانبیاست. نمیشناسیش؟ ما قال لا قد تو الا فی تشهده لولا تشهد کانت لا اوهو نعمو. هیچگاه لا نه در کلامش نیست، یک جا لا در کلامش هست و اونم در تشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، فقط این لا هست و الا هیچ گرفتار و محتاجی نیست که در این خانه بیاد و لا بشنوه. حساب کنید 45 بیت این چنینی قلقله ایجاد کرد، ولوله ایجاد کرد. طبیعی است که هشام ابن عبدالملک برخورد کنه با فرزدق به خاطر این شعر، دستگیرش کرد و در جایی بین مکه و مدینه محبوسش کرد. حضرت امام سجاد علیه السلام 1000 دینار یا 12000 درهم، اختلاف نقل هست، برای او فرستاد. فرفض الفرزدق و قبولها. فرزدق گفت من این پولا نمیخوام، لأنه إنما قال ذلك غضبا لله ولرسوله.
يا أمين الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا أمين الله نبي الله ما لي حيلة غير حبي لك يا خير نبي ويقيني فيك يا خير الورى.
در رابطه با کمیت، این شاعر متعهد مکتبی اهل بیت که هم مورد تأیید امام سجاد و امام باقر و امام صادق دارد، که وقتی شعر معروفش من لقلب متیم مستحامی این رو سرود، امام باقر فرمود که 100000 درهم از اهل بیت هم جمع کردم به عنوان صله. او هم گفت لا والله لا یعلم احد انی آخذ منها، من این پولا قبول نمی کنم، حتی یکون الله عز و جل هو الذی یکافینی، من سلمو از خدا می گیرم. ولیکن تکرمنی به قمیص من قمصک، اگر میخواهید لطفی در حق من داشته باشید یکی از اون پیراهنهاتون رو به من هدیه بدید. در جای دیگر دارد که امام باقر 30000 درهم یا 50000 درهم برای او فرستاد، باز پولها رو قبول نکرد. بار دیگر 1000 دینار و پیراهن برای او فرستاد، او با افتخار پیراهن رو پذیرفت اما صله را قبول نکرد و فریاد زد که من محب اهل بیتم و آنچه را که میگویم برای خدا میگویم، رغبتن فی الاخره لا طمعا للدنیا، من در پی دنیا نیستم. امام رضا علیه السلام وقتی دعبل اون قصیده تائیش رو گفت، عرافه اهم فی غیرهم منقسمن و ایدیهم من فیعهم سفراتی، امام رضا 600 دینار سله داد به او. او گفت که من سله قبول نمی کنم و پیراهنتون رو لطف کنید. امام رضا علیه السلام اصرار کرد هم صله را بپذیرد هم پیراهن رو بپذیرد. دارد که این پیراهن رو اهل قم ازش به 30,000 درهم خریدند. فأخذها منه اهل قم ب30,000، ما ادا کمن واحدا منها جعله فی اکفانه. گفت که حالا که این پیراهن رو میخواید از من بگیرید، یه آستینش رو برای من نگه دارید. آستین این پیراهن رو نگه داشت، هم با او کور نابینا رو شفا داد و هم برای کفنش نگه داشت. ابو نواس شعری سرود در رابطه با حضرت امام رضا علیه السلام. امام رضا 400 دینار یا اندکی کمتر و بیشتر به او صله داد. در رابطه با دیگر امامان معصوم هم چنین رفتارهایی با شاعران متعهد و شاعران مکتبی داریم. به نظر میرسه مقوله شعر و شاعری از نگاه معصومین، که در حقیقت میتوان از این زاویه نگاه معصومین سلام الله علیهم اجمعین را به هنر دید، شایسته بحث مبسوط و گسترده ای هست. لکن اینجا ممکن است که یک سوال برای عزیزان، به ویژه عزیزان جوان، پیدا بشه که این همه صله چرا؟ چند بیت شعر مگه چقدر ارزش داره که این همه صله امامان می دادند؟ سخن این است که سخن از چند بیت شعر نیست، سخن از دو چیز است. یک، سخن از تشویق از شاعران متعهد برای ابلاغ پیام مکتب است. سخن از تجلیل یک فرد نیست، بلکه سخن از تجلیل و تکریم یک جریان است و برای کارهای فرهنگی تأثیر گذار این مبالغ مبالغی است که بایسته است، زیاد نیست. می ارزد که برای راه انداختن یک جریان گسترده فرهنگی خرج کرد. اصولا نباید در مسائل فرهنگی در پی درآمد بود و در پی تجارت، که کسی بیاد بگه خب چی میدیم چی میگیریم. نه، اینجا سخن از گسترش یک فرهنگ. در گسترش این فرهنگ اهل بیت این شیوهی را که برگزیدند شیوهی بسیار الهی بود. نکته دوم هم این که این شعرای مکتبی با این اشعار با جانشون بازی می کردن. به تعبیری این در حقیقت پول خونشون بود. برخی از این شاعران می گفتن 40 سال از چوبه دارم را بر دوش می کشم و کسی را نمی یابم که مرا بر دار بزنه. زندگی مخفیانه داشتن، فراری بودن، با یه بیت شعر از زندگی می افتادن. ببینید، منصور نمری شعری سرود در مدح اهل بیت. ببینید برخورد هارون الرشید با او چگونه است. دستور داد دست و پاشو قطع کنن، زبانشو از پشت سر در بیارند، بعد گردنشو بزنند، بعد به دارش بکشند. گفت سرش را هم برای من بیارید. این سرنوشت یک هنرمند متعهده، یک شاعر متعهد، مجازات سنگین این چنینی. اون وقت با این هزینه کسی میتواند بگه 1000 دینار زیاده؟ این در حقیقت با این شعرش خودشو از هستی انداخته. شنیدنیست که منصور قبل از مجازات از دنیا رفت. خوارزمی میگوید هارون دستور داد جنازه‌شو از قبر در بیارن آتیش بزنن و آتیش زدند. بنابراین به نظر میرسه که این سلهایی که امامان سلام الله علیهم اجمعین به شاعران میدادن سلهای زیادی نبود و کاملا کاری حکیمانه بود. این نکته را هم عنایت داشته باشید که این شعرا هم واقعا برای خدا شعر می سرودند، یعنی سر سوزنی انگیزه مادی در اشعارشون مطرح نبود. خب این شیوه اهل بیت علیهم السلام در رابطه با هنر متعهد. اینجا جا دارد که سخنی هم از روش و سیره علما در رابطه با هنر داشته باشم. باز عرض می کنم ما شعر را جلوه ای از جلوه های هنر می بینیم. اگر این هنر متعهد شد و همراه با هدفی مکتبی، از شیوه های ارزنده دفاع از دین هست. لذا می بینیم که عالمان بزرگی که مایه افتخار شیعه هستند از این هنر استفاده کردند و شعرشون رو در خدمت مکتب به کار گرفتند. مرحوم کلینی که 20 سال از عمرش رو در تألیف کافی به کار برد، اونچنان که در زندگی نامه اش هست، کتابی دارد به نام ما قیل من الشعر فی اهل البیت، اشعاری که در مدح اهل بیت سروده شده. عیاشی سمرقندی مؤلف کتاب تفسیر عیاشی که از بزرگان شیعه محسوب می شده و معاصر مرحوم کلینی، کتابی دارد به نام معاریض و شعر که شعر شناسی است در حقیقت. شیخ صدوق، این محدث بزرگ که عمرش را در راه نشر احادیث اهل بیت علیهم السلام به کار برد، کتابی پیرامون شعر داره. مرحوم شیخ مفید، این فقیه و متکلم بزرگ شیعی، کتابی دارد در باب شعر، اسم کتابش هست مسائل النظم. مرحوم سید مرتضی علم الهدا دیوان شعر دارد و کتابهایی پیرامون شعر. اهتمام بزرگان به شعر در حقیقت تأسی به سیره اهل بیت علیهم السلام هست و سیره بزرگان هم این بوده است که با تشویق شاعران متعهد در حقیقت اونها رو تکریم کنن تا این جریان همچنان گسترده و پرنشاط بماند. دارد که شاعر اهل بیت سید حیدر هلی، شرفیاب حضور مرحوم میرزای شیرازی شد، میرزای بزرگ صاحب فتوای معروف تنباکو. میرزا تصمیم گرفت که 20 لیره عثمانی به عنوان صله به او بده. آمد با پسر عمویش آمیرزا اسماعیل مشورت کرد. او گفت این مبلغ بسیار کمه. سید حیدر هلی شاعر اهل بیته، ارزشش قطعا از دعبل، از همیری و امثال اینها کمتر نیست. ببین ائمه چقدر صله میدادند، شما همون مقدار صله بده. و او گفت که به نظر من میرسه به جای 20 لیره 100 لیره شما به او بده.
دارد که مرحوم میرزای شیرازی بلند شد، آمد به زیارت سید حیدر هلی و مبلغ 100 لیره به او داد و قبل ید شاعر اهل البیت، دست او را هم بوسید. اینها نمونه ها و نمادهایی است که جایگاه هنر متعهد، که شعر متعهد هم جلوه ای از جلوه های هنر متعهد هست، نشون میده. و به این ترتیب به پایان این بخش بحث میرسیم که پیامبر اکرم چه ابزار و روشهایی در مسیر ابلاغ دعوت به کار میگرفت. به این ترتیب این فصل بحث هم به پایان رسید. در این فصل سخن از این داشتیم که راز موفقیت گسترده نبی اکرم در ابلاغ پیام چه بود؟ این رو در 3 فصل بحث کردیم. فصل اول جاذبه های پیام بود، فصل دوم جاذبه های پیام آور، و فصل سوم جاذبه هایی که پیامبر در ابزار و روش دعوت به کار گرفت. به این ترتیب به فضل خداوند توفیق پیدا کردیم که سیره نبی اکرم در رابطه با خداوند، سیره پیامبر در رابطه با مردم، سیره پیامبر در رابطه با خانواده و سیره پیامبر در دعوت و تبلیغ رو به پایان ببریم. به یاری خداوند در برنامه آینده بحث جدیدی را مطرح می‌کنیم تحت عنوان سیره تربیتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و